معرفی خواستن در مورد شخصیت زبیر.
بله، زبیر ابن عوام ابن خویلد، در واقع این عوام برادر حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. زبیر به نحوی میشه برادرزاده خدیجه و حضرت خدیجه عمه زبیر به نحوی محسوب میشه و مادرش هم صفیه بوده، صفیه بنت عبدالمطلب و عمه پیامبر در واقع. لذا زبیر میشه پسر عمه پیامبر، پسر عمه امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما. و چنین شخصیتی و خب با توجه به این یک جایگاهی داشته از جهت نسب و اسلامش هم طور که از گزارش ها در همون سالهای آغازینه به اساس جزو قدیم الاسلام ها محسوب میشه. حالا بعضا گفتن در 15 سالگی، تا 8 سالگی هم گفتن که این نادرسته، 15 سالگی قابل تاییده. اینجا حالا در آغاز توضیحات هم همین نکته رو عرض بکنم که درباره زبیر، چون بعدا فرزندانش بعضا مثل عروه ابن زبیر و هشام ابن عروه و اینها جزو به اصطلاح سیر گزارشگران سیر پیامبر شدن و در این گزارش متاسفانه در نقطه رقابت با اهل بیت قرار گرفتن به خاطر جریانات جنگ جمل و اینها، لذا تلاش کردن که یک جایگاهی احیانا کاذبی بعضا در بعض جاها به زبیر بدن. اینجا به نظر همین میرسه، یعنی تلاش شده که سن زبیر رو هنگام اسلامش مدار کم جلوه بدن مثل امیرالمؤمنین، یعنی چون امیرالمؤمنین در حدود 10 سالگی اسلام آورده، زبیر هم بگن تو 8 سالگی مثلا اسلام آورده و اینها. و به هر حال اصل این که جزء قدیم الاسلام ها بوده، تردید درش نیست، در مکه اسلام آورد و هجرت به از میکنم که حبشه کرد و قبل از هجرت پیامبر به مدینه از حبشه برگشت. جزء اونایی است که شایعه کردن که اصلاحی شده بین مسلمان ها پیامبر و مشرکان در مکه، لذا تعدادی از حبشه برگشتند و بعد هجرت به مدینه کرد و در غزوات اینها حضور پیدا کرده، در عمده غزوات یا همه غزوات بعضن گفتن که حضور داشته و شجاعتی هم داشته، یعنی شجاعت زبیر، چون خود امیرالمؤمنین تصریح به این نکته کرده هنگامی که زبیر رو در جنگ جمل اون عمرو بن جرموز کشت و سرش و شمشیرش رو برای حضرت آورد، حضرت به شمشیر زبیر نگاه کرد، اما این خیلی غم از چهره پیامبر زدوده، نشون میده پس اصل این که در جنگ ها شجاعتی داشته،
نقش موثری داشته
این مورد تایید هست به لحاظ تاریخی، این تردید درش نیست. عرض کنم که ازدواج زبیر هم با اسما بود، اولین ازدواجی که کرده، چون فرزندان زیادی هم داشته، 10 پسر برش ذکر کردن، 9 دختر ذکر کردن، با اسما بنت ابی بکر خواهر عایشه. و اولین ازدواج متعه هم هست که گفتن در مسلمان ها انجام گرفت، ازدواج موقت که زبیر با اسما انجام داد. و خب حالا جالب یک گزارش کوتاه عرض میکنم، یه وقتی ابن عباس در حالی که عبدالله ابن زبیر در دوره حاکمیتش در مکه بعد از حادثه عاشورا در مکه حاکمیت عبدالله زبیر پیدا کرده بود، یه وقتی شروع کرد به اینکه بحث متعه رو مطرح کند که عبدالله ابن عباس قائل به متعه است، از باب تنقیص ذکر میکرد. ابن عباس اومد گفت که کجای کاری که تو خودت حاصل متعه هستی و پدرت زبیر ازدواج موقت کرد با مادرت اسما بنت ابی بکر و تو متولد شدی. در واقع این به هر حال نشون میده که خود عبدالله زبیر داشت اون سنت عمر رو که مانع ازدواج موقت بود داشت به رخ میکشید، مطرح میکرد، در حالی که توجه نداشت که خودش به هر حال حاصل ازدواج موقت هست که در زمان پیامبر از ازدواج زبیر با اسما بنت ابی بکر حاصل شده. درباره نقش زبیر در زمان پیامبر دیگه خیلی سخن لازم نیست گفته بشه. عمده بحث درباره زبیر مربوط به بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که زبیر برای مدتی در همون اوائل در خط اهل بیت بود، به خصوص در جریان سقیفه و هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها، بعدش در دوره ابوبکر، در دوره عمر، در جریان شورای 6 نفره عمر هم در جبهه امیرالمؤمنین هست. زبیر جز متحسنین در خانه فاطمه سلام الله علیها است که در اعتراض به خلافت ابوبکر تحسن کردن. هنگامی که هجوم آوردن به خانه فاطمه، در اون هجوم اول که نتیجه این شد که متحسنین خارج شدند و بردن اونها رو به اکراه برای بیعت، شمشیر زبیر رو از پشت خالد ابن ولید سنگی زد و شمشیر از دستش افتاد و زدن شمشیرشو به سنگی و شکستن شمشیرشو و بردنش برای بیعت. شمشیرم کشید حتی در این جریان در اون هجوم اول.
استاد معذرت میخوام اینجا داخل پرانتز باشم. این لقب سیف الاسلام که در بعضی منابع گاهی دیده میشه برای بله. ایشون داده میشه، آیا صحت داره از زبان پیامبر اکرم همچین لقبی به ایشون داده شده یا نه؟
اینم جز همون مواردی است که حمد بر اون فضیلت تراشی‌هایی میشد که فرزندانش و آل زبیر در واقع انجام دادن و خواستن در واقع او رو علم کنن در مقابل امیرالمؤمنین. تو جزئیات حوادث صدر اسلام هم هی تلاش شده که پای زبیر اونجایی که نقش امیرالمؤمنین هست هر حال زبیر هم به میان بیاد، مثل جنگ خندق امثال اینها هی تلاش میشه که اینا نتیجه اون تلاش است که انجام دادن. برادر بزرگ محقق بزرگوارمون جناب استاد محمد رضا هدایت پناه از محققین برجسته تاریخ معاصر، ایشون تحقیق خوبی دارن درباره نقش زبیریان در تاریخ اسلام، قریب به این مضمون عنوان کتابی است که ایشون نوشتن و چاپ شده و عرض میکنم که پنبه اینها رو اونجا خوب زدن. خب زبیر عرض شد که در جریان سقیفه در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار داشت و او رو هم به اکراه بردن برای بیعت. به همین شکل بود تا شورای شش نفره که بعد از ضربت خوردن عمر تشکیل شد. در اون شورای شش نفره زبیر رأیش رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد، باز در جبهه امیرالمؤمنین بود. و در زمان عثمان زبیر به نظر میسه که هم در زمان عمر و هم در زمان عثمان از این حیف و میلایی که در بیت المال میشد متاسفانه دستش آلوده شد و بهره سوء برد. اینجا دیگه خود این اموال حرامی که آمد به سمت زبیر در واقع این میتوان گفت که منشأ انحرافات بعدی زبیر شد، که خب این متاسفانه تاریخ کم نداشته از کسانی که دچار انحراف شدن به خاطر توجه نداشتن به حلالیت مالشون. گفته شده که در زمان عثمان یه وقتی 600 هزار درهم به زبیر اهدا کرد و او پذیرفت. در زمان عمر و به خصوص عثمان اموالی که زبیر ذخیره کرد در منابع متقدمی مثل المصنف ابن ابی شیبه در قرن سوم، در مروج الذهب مسعودی در قرن چهارم، الطبقات الکبری ابن سعد قرن سوم گفتن مثلا 11 تا خانه در مدینه برای او ذکر کردند، 2 تا خانه در بصره، 1 خانه در کوفه، 1 خانه در مصر. بعد از مرگش گفتن که 1000 دینار و 1000 اسب و 1000 کنیز و غلام برای ورثش به ارث گذاشت. اینا چیزاییست که در مسعودی به خصوص در مروج الذهب به تفصیل اینها آمده. حتی برخی تا 52 میلیون درهم، یعنی 52 هزار درهم
کار از حقوق نجومی هم گذشته، اینها
گذشته برای او ذکر کردن. خب اینا متاسفانه
اون کتابی هم که استاد فرمودید، معذرت میخوام بین صحبتتون، زبیریان و تدوین سیره نبوی، استاد محمد رضا هدایت پناه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کردن. اگر شنوندگان عزیز خواستن توضیحات بیشتر ببینن میتونن مراجعه بکنن.
بله، ولی زاید یک چنین وضعیتی زبیر پیدا کرد که امیرالمؤمنین فرمود لازال از زبیر معنا حتی ادرک فرخه عبدالله فافسده. تو بعضی نقرا هست که حتی نشأ بنوه فصرفوه عنا. بین زبیر تا زمان قتل عثمان و آغاز خلافت امیرالمؤمنین باز در جبهه حضرت بود، اومد با حضرت بیعت کرد، منتها توقع داشت اون رو خلق دنیا طلبانه توقع داشت ما که زبیریم با این پیشینه، با این شمشیرهایی که زمان پیامبر زدیم و با این نسبتی هم که با امیر علی داریم، طبیعتا باید بالاخره یه حکومت عراق حداقل به ما بده دیگه. یه مدار گذاشتن خبری نشد. هم طلحه از این مدعیا بود، هم زبیر، هر دوم جزو شورای شش نفره بودن. دیدن نه، امیرالمؤمنین خبر نیست. طبق نقل یعقوبی حضرت اینا رو صدا کرد و حکومت بحرین و یمن رو برای اینها نوشت، یک به یک بهشون داد. اینها تشکر کردند و اینکه حق خیشاوندی حضرت گرفت ازشون. بحث حق خیشاوندی نیست، شما اگر بر اساس یک امانت و یک برها تکلیف میدید. بنزین و منشأ عقده و کینه در زبیر شد و حرکت کرد به سمت مکه به اسم عمرم و در واقع پیوستن به جریان اصحاب جمل. و در این میان باز در مسیر جمل این عبدالله متاسفانه او نقش مهمی داشت در اینکه زبیر رو تحریک بکنه همینطور. و رفت و همراه عایشه و بنو امیه به بصره رفتند و جنگ جمل رو ترتیب دادند و در جنگ جمل امیرالمؤمنین در آغاز جنگ از باب اتمام حجت صداش کرد زبیر. اومدن بین دو سپاه یک جلسه ای گذاشتن امیرالمؤمنین و زبیر. حضرت زبیر گفت یادته یه وقتی دست تو در دست من بود و حرکت میکردیم، پیامبر اکرم با ما مواجه شد، پرسید از تو که علی رو دوستش داری؟ گفتی آره، چرا دوستش نداشته باشم؟ من محبت علی رو در دل دارم و فلان و پسر مثلا عمه او هستم و مثلا چنین رابطه نسبی داریم. پیامبر فرمود اما تو با او جنگ خواهی کرد در حالی که در حق او ظالم خواهی بود. یادت پیامبر اینطور گفت به تو؟ تازه یادش افتاد، متذکر شد، از گفت گویا اصلا در خاطر نداشتم این رو. اومد در خیمهش و اسبش رو برداشت و بساطش رو برداشت که جبهه رو ترک بکنه. حتی جولانی هم در میدان داد که امیرالمؤمنین به اصحابش فرمود این جولان جنگ نیست، خواهد بگه من به هر حال از روی ترس جبهه رو ترک نمی کنم. و بعد رفت از بصره خارج شد. در نزدیکی های بصره فردی بود به نام عمرو بن جرموز با چند نفر از یارانشون رو تعقیبش کردند و در یک مثلا منطقه در نزدیکی بصره او رو ناخودآگاه کشتند و عمرو بن جرموز سرش رو جدا کرد با شمشیرش آورد نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت نگاه کردند به شمشیرم اون نفیه که عرض کردم گفتند و از اون طرف هم سخنی از پیامبر نقل کردند که بشر قاتل ابن صفیه بالنار، کشنده فرزند صفیه زبیر رو بشارت آتش بهش بده. که اینجا بحثه، اولا زبیر آیا این توبه حساب میشه؟ براش نه، قطعا توبه محسوب نمیشه چون راه توبه نبود. و ثانیا اینکه چرا قاتلش اهل آتشه؟ چون قاتلش بی اذن امام رفت این کار انجام داد و نیتش نیت صالحی نبود. و ثانیا بعدرم جزء خوارج شد این ابن جرموز. و بالاخره این سرنوشت زبیر در نزدیکی بصره یک مکان به عنوان قبر زبیر، مرقد زبیر رو نسبت دادن که مربوط به زبیر، در حالی که این ربط به زبیر نداره. ابن جوزی میگه که در سال 386 اهالی بصره جنازه تازه مردی رو با شمشیر در قبر یافتن، تصور کردن که جنازه زبیر رو قبه و مسجد و بارگاه ساختن، اموال زیادی هم وقف کردن، در حالی که در هم گزارش از سر زبیر جدا شد و آورده شد برای امیرالمؤمنین. قطعا مربوط به زبیر نبوده، منتها تصور کردن که قبر زبیر رو به هر حال آثاری هم باقی ماند.